دوستان بگیم این مناطقی که توریستی نیستن، مناطق محروم هستن، واقعا یه سری نمیتونن درآمد داشته باشن. ولی مثلا در فریدون کنار سرخرود، این دیگه یه فریب خیلی نخنماست که یه نفر بیاد بگه که من زندگیم و معیشتم با پرنده کشی، با قاچاق داره میگذره، پس قانون چیه این وسط؟ پس اون قاچاقچی چوبم باید بیاد بگه منم زندگیم با چوب بری میگذره، قاچاقچی تریاک و هروئین و مواد مخدرم بگه من زندگیم با قاچاق اینا، هر کی زندگیش به جوری بگذره دیگه. خب اینجوری که سنگ رو سنگ بند نمیشه. و متاسفانه ما این صحبت ها رو الان بیش از یک دهه داریم تکرار میکنیم و هر سال داریم این به شمار افتادن نفس طبیعتمون هم به چشم میبینیم.
آقای تیزرویان،
از سازمان محیط زیست اول که ممنونم از مهاجری عزیز که اینقدر خوب همه چیز رو توضیح میده، واقعا دلسوزه و سالها داره در اون منطقه پرنکنه و سکوت فعالیت میکنه و به چشم دیدم واقعا خودم. در مورد سازمان محیط زیست گفتیم، سازمان محیط زیست واقعا ما حقیقتا کار خاصی ازشون ندیدیم جز یه تعداد معمولی که همونطور که مهاجری گفت واقعا صادقانه دارن فعالیت میکنن و باعث دارن کار میکنن. اگه چیزی هم مونده به بهونه وجود همین آدم هست. سازمان محیط زیست میاد در بعضی سالها، حتی سال اخیر یه مقدار کمتر شده، میاد پروانه شکار پرندگان مهاجر میده. شما فکر کنید وقتی نمیتونید حتی تعداد حتی 1% این شکارها رو کنترل کنید، چرا باید بیاین مجوز شکار بدین که بعد به بهونه مثلا درآمد برای سازمان و مناطق بیاین مثلا از این هزینه استفاده کنیم که ما اینم ندیدیم هیچ وقت، بیاین دوباره بگین که آقا ما مثلا این پرنده ها رو به فرض اگه مثلا 1,000,000 پرنده مهاجر میاد بیاین برای 200,000 تاشون پروانه صادر کنیم شکار بشن، به جاش هزینه‌اش رو بیاین خرج کنیم که هیچ وقت هزینه‌اش صرف این پرنده ها و دیدگاه نشده و ما نمیدونیم اصلا کلا این داستان چیه و به چه بهونه یعنی اینا پروانه شکار میدن برای تفریح یه دادن خاص. جالب این که اون تعداد شکارچی هم که گرفت یعنی پرنده ازشون گرفت میشه توسط محیط‌بان ها هیچ جریمه ای نمیشن. باور کنیم 80% این موردها نه جریمه میشن نه هیچ قانونی اعمال میشه براشون و خیلی دوباره راحت آزاد میشن و میرن دوباره شکارهای بعدیشون انجام میدن. و اون تعداد کمی هم که باز اگه پولی دریافت میشه چرا اصلا نمیانی سازوکاری تعریف کنن که این هزینه جریمه ها بیا دوباره به سازمان و منطقه برگرده برای اون منطقه خرج بشه، برای حفاظت بهتر خرج بشه، تعداد محیط‌بان‌ها افزایش پیدا کنه. ما هیچ کدوم از این چیزها رو تا این سالها متاسفانه از سازمان محیط زیست ندیدیم. در مورد باغ پرنده که ما علی گفت، جالبه بدونیم که رئیس بازار پرنده های وحشی پرنکنار یکی از مسئولین اصلیش خودش باغ پرنده داره و این یعنی که یه بستر کاملا براش فراهم شده که بیاد هر تعدادی که دلش میخواد پرنده صید کنه، اینا رو جابجا کنه، عوض کنه. و منم تا این سالها واقعا هیچ نظارتی از این داستان ندیدم. خودش یک چیز خنده‌داری واقعا. فکر کنین که کسی که عامل اصلی شکار تو اون منطقه است و داره این داستان مدیریت میکنه، یه بستری داره بهش مجوز داده شده که به راحتی بیاد اینا رو خرید فروش کنه و حق خودش بدونه که از این پرنده ارتزاق کنه. و همونطور که باز دوباره مهاجری گفت، خب چرا اگه شکار پرنده
یه لحظه یه در واقع مکسی بکنیم روی این قصه، این مسئله ای که شما گفتین قاعدتا انقدر عیان هست که دیگرانی هم بدانند، مسئولانی هم بدانند، درسته؟
بله، اینا خودشون میدونن کامل. یعنی ایشون که خودش از اصطلاحاً حالا چوبزنای بازار پرنده است که هر روز به اونجاست، خودش اونجا خودش همه میدونن که باغ پرنده به اسم ایشونه، تو شهر فریدون کناره، تو جایی که بیشترین شکار پرنده داره تو ایران انجام میشه و به راحتی هم بهش مجوز باغ پرنده دادن. جالبه که حالا تو این بین مسئولین فرماندار ازشون حمایت میکنن.
بعد تعارض منفعت وجود نداره در این ماجرا؟
من واقعا به خودمون سر در نمیارم. شما فکر کنین که وقتی مسئولین شهر مثل امام جمعه، مثل شهردار، مثل نماینده مجلس از این آدم های حمایت بود، نماینده مجلس خودش جزء قانون گذارات، یعنی چه کسی که باید نظارت کنید داستان، چطور چیزی که قانون رسمی کشور توسط نماینده مجلس نه تنها اجرا نمیشه که حمایت هم میشه، یعنی به بهانه
مانع اجراش میشه.
بله، حتی مانع انجام کارهای مامورای محیط زیست میکنن. در موردهایی داشتیم که مثلا سازمان محیط زیست یا اداره محیط زیست مازندران خواسته اقدامی انجام بده، ولی خب چون داستانی مقداری امنیتیه، بدون حمایت نیروی انتظامی و کمک اونها نمیتونه کار انجام بده و اومده انجام بده که یه نماینده مجلس اومده وارد شده که آقا شما حق ندارین چنین کاری انجام بدین، دخالت نمیتونین بکنین، نمیدونم از بینی کسی خون بیاد من شما رو نمیدونم فلان میکنم اینجوری میکنم اینجوری میکنم، نمیدونم واقعا داستان بیقانونی تو جایی که به این راحتی داره انجام میشه، اونم تو جای توریستی که هزاران داستان دیگه هم میتونه باشه. و یه قضیه دیگه هم هستش که اینها خب اینا میگن که از قدیم سید بوده و ما سالهاست داریم این کار انجام میدیم، اینا درسته، پس فرض کنیم مثلا 100 سال 200 سال 300 سال پیش اینا داشتن این کار انجام میدن حتی قدیمی سر، ولی روش هایی بوده که یه گونه های خیلی خاصی از پرنده رو سید میکرده که جمعیتشون رو به انقراض یا رو به این ورد رو به الان که همه شون رو به کاهشه، ولی اون مورد ها استثنان چیزی بودن که مثل مثلا اردک سرسبز جمعیتش اونقدر کم نبود. و روش هایی که طی 10-15 سال اخیر به این سید اضافه شده اینا دارن نفس کشی میکنن، یعنی چیزی که کسی که به فرض صیادی که میتونست در ماه فرض کنیم 20 تا پرنده سید کنه 30 تا پرنده سید کنه، الان همون آدم داره در ماه شاید 1000 پرنده سید میکنه و این یعنی نسل‌کشی دیگه، یعنی پرنده باقی نمیمونه که برگرده و دوباره حالا افزایش دیگه آوری اینا بیاد دوباره چیز بشه اینا زیاد بشن. از طرفی اینا میگن که آقا ما این سال هاست داریم میگیریم این پرنده ها کم نشدن، در صورتی که ما داریم میبینیم که آقا این طالاب هایی که کشور این پرنده ها میرفتن دونه دونه دارن خشک میشن، این پرنده دیگه جای نداره جز این جایی که شما براش به صورت دستی درست کردین مثل فرنیچر مثل ساختمون که اصطلاح بهش میگن دامگاه. خب معلومه پرنده وقتی میانکاله الان بیش از نصفش خوش شده، میانکاله وقتی خوش میشه این نصفش خوش میشه، خود پرنده ها ناچارن برن قسمت های دیگه، طالبای طبیعی دیگه همونن که خوش شده، خب مجبور کجا بره؟ میره جایی که دستی درست شده و مردم اونجا بومی ها اجازه تیراندازی نمیدن، به جاش با تور سید میکنن و این یعنی امنیت ظاهری اون پرنده، خب متوجه نمیشه که اینجا ناامنه و دونه دونهشون دارن از به این شکل از بین میرن. و از طرفی ما یه سری موردهایی میبینیم مثل مرگ و میر زیاد پرنده‌های مهاجر که دو سال اخیر توی میانکاله اتفاق افتاد. ما شاید بیش از فکر میکنم که دو سال بیش از 200,000 پرنده رو به همین شکل فقط آمار رسمی از بین رفت. جدیدش هم هیچ‌وقت متوجه نشدیم. یه عده گفتن که تو آزمایشگاه پیگیری کردن، گفتن که احتمالاً وبا بوده. سازمان دامپزشکی گفته که نمیدونم بوتولیس بوده. متاسفانه هیچ وقت هیچ کامل این قضیه برای ما هیچ وقت روشن نشد که چرا این داره این اتفاق میفته تو میانکاله‌ای که این همه سال بهتری که از بهشت پرندگان مهاجر ایران بوده و امیدوارم که واقعا یه جوری مشکلات
حالا این وسط وزارت میراث فرهنگی و گردشگری داره چی کار میکنه آقای تیزرویان؟
فکر میکنم هیچ کار،
یعنی مثلا همین بحث پرندنگری که شروع کردیم توی برنامه امروز میتونه در دسته اکوتوریسم قرار بگیره، در دسته اسپورت توریسم قرار بگیره و میتونه در واقع گردشگران زیادی رو اصلا خارجی رو هم ول کنیم بذاریم کنار در موردش صحبت نکنیم، داخلی ها رو جذب بکنه. یعنی همه که دنبال این نیستن که گوشت اردک مثلا کله سبز بخورن، که بالاخره یه سری هم دوست دارن برن ببیننش اینو.
بله این چیزی که گفتیم همه گوشت کله سبز بخورن و اینا یه بخشش برمیگرده به خود ما مردم که این غذاها رو از بشقاب خودمون حذف کنیم، در واقع یعنی منی که مثلا تو رستوران میرم یه پر یک اردک وحشی سفارش میدم در واقع دارم مستقیم دارم به اون دامدار کمک میکنم که بیشتر سید کنه، وقتی تقاضایی نباشه قطعا عرضه هم میاد پایین و به این شکل مردم عادی هم که میتونن به این شکل کمک کنن. از طرفی در مورد اون وزارتی که گفتیم یه سری ببین خود وزارت هیچ کاری انجام نمیده، یعنی ما هیچ وقت من شخصا هیچ وقت ندیدم که چنین کاری در وسط پرنده نگری انجام بشه، اگرم چیزی انجام شده شخصی بوده، مثلا یه گروهی مثلا علاقمند بودن یه شخصی به فرض علاقمنده و میاد مثلا تور پرنده نگری اجرا میکنه که کاملا شخصیه، یعنی یه در جمع میکنه میرن مثلا برای دیدن بازدید پرنده، هیچ کاری پایه‌ای تو این زمینه انجام نشده متاسفانه.
آیه یکتانیک
من در خدمتتونم.
انقدر
حامد همونطور که تو هنر بیبدیل عکاسیش جزئیاتی رو میبینه که وقتی شما تصاویری که حامد ثبت میکنه واقعا خیره کنند دست میبینید تازه متوجهش میشین، توی بحث حفاظت هم حامد نکته هایی رو میبینه که از ذهن دور میمونه و بسیار بسیار مهمن. من امیدوارم که مخاطبای این برنامه شکارچی ها هم باشن، برای اینکه شکارچی های با اسلحه خب میدونن دیگه، فکر نمیکنم الان کسی که علاقه من به طبیعت باشه، دخیل طبیعت ایران باشه، از این وضعیتی که دیگه اسمش شکارم نمیشه گذاشت، نسل کشی پرنده هاست، بیخبر باشه. شکارچی ها همیشه میگن که خب مگه ما چقدر شکار میکنیم، ما چقدر پرنده میتونیم با ساچمه بزنیم، و تو دامگاه ها گروهی دارن میگیرن پرنده ها رو. درست هم هست، در دامگاه ها از تیراندازی پرهیز میشه برای اینکه با دام و با تور گروهی پرنده ها رو بگیرن. حتی روزهایی هست که اصلا نگیرن که پرنده های بیشتری بیان وارد بشن. همونطور که حامد شد، مثل کفشور ته یه حوض شما در نظر بگیرین که این حوض خوش شده، اون تهش آب مونده. الان فریدون کنار سخرود یا تالاب های متاسفانه خوزستان مخصوصا امسال، اینها دیگه چون بیابن برای دامگاهدارا خیلی راحت تر شده کار که یه عرصه های آبی رو مصنوعی به وجود بیارن و پرنده ها رو قشنگ جذب بکنن وسط این دام ها، و این کارم میکنن، همیشه هم کردن، اولین بار نیست، سال هاست دارن میکنن. شکارچی هم میگن مگه ما چی کار میکنیم؟ من اینو به قطعیت به شما میگم که دامگاه ها نون شکارچی ها رو میخورن. شکارچی ها با نوام کردن همین زیستگاه های بسیار بسیار محدود باقی مونده، پرنده ها رو خل میدن توی دامگاه ها، و در واقع این چرخه همینطوری ادامه پیدا میکنه. یعنی برای همینه که خیلی هم دامگاه‌دارا جز اینکه در حاشیه دامگاه‌ها تیراندازی بشه با شکار هیچ مشکلی ندارن، تمام اینکه وقتی پایان فصل میشه خودشون هم دست به اسلحه میشن و دیگه اون آخرام دیگه هر چقدر بتونن با تفنگ میزنن. ولی مسئله اینه که ما نه فقط در مورد طالاب‌ها، در مورد همه موزلات کشورمون باید به این جنبندگی برسیم که ما باید شعب ویژه رسیدگی به جرائم محیط زیست داشته باشیم. یکی از بزرگترین موزل، میشه گفت موزل واقعا ریشه اول دوم سوم همه مشکلات ما، برمیگرده به عدم اجرای قانون. تا روزی که ما قانون اجرا نکنیم، فرهنگ سازی هم یک کلیشه است، یک کلیشه تکراری و بی‌مصرف. برای اینکه آموزش باید در کنار اجرای قانون باشه، به عنوان مثال بهتون میگم، همین امروز اگر قرار باشه دیگر کسی رو برای نوستن کمربند ایمنی جریمه نکنن، خیلی باز میکنن، نه فقط در ایران، در همه جای جهان، در همه شهرهای بزرگ دنیا قانونه که همه چی رو حفظ کرده، در کنارش آموزش معنی پیدا میکنه. یعنی هیچ وقت نباید فریب این افرادی رو بخوریم که همش میان میگن آموزش نداریم، آموزش نداریم. وقتی که ما رأی قاطع نداریم برای جلوگیری از تخلف، بازدارندگی ایجاد نمیشه. وقتی شما یه پناهگاه حیات وحش میانکاله دارید که یکی از بی‌نظیرترین طالاب‌های جهان، ثبت در یونسکو در سازمان ملل به عنوان ذخیره‌گاه بیوسفر یا ذخیره‌گاه دیسکوره، نقاط زیادی در دنیا همچین لقبی رو ندارن، و شما دائما توی این منطقه شاهد آتش‌سوزی هستید برای زمین‌خواری، برای حالا مسائل مختلف که نمی‌خوام واردش بشم، و عمدی همشون بلا استثناء
دیگه آخرش پتروشیمی بود دیگه،
پتروشیمی که تصرف زمینه. بله، شما وقتی توی این منطقه، حالا من در مورد خصوصا همین آتش‌سوزی می‌خوام بگم خدمتتون، آتش‌سوزی خیلی موزل بزرگیه تو طبیعت ایران، هم در مراتع، هم در جنگل‌ها، هم در تالاب‌ها. همین الان قرولزین درگیر آتش‌سوزی، همین حالا که ما داریم با هم حرف می‌زنیم، بخش عراقیش کامل خوش شده، نیزار آتش‌سوزی تو ایران هم سرایت کرد. حالا ما طبق قانونمون برای آتش‌سوزی عمدی مراتع و جنگل‌ها 10 سال زندان داریم. یعنی ما هیچ وقت این همه سال یک نفر مظنون نداشتیم به اینکه این آتش‌سوزی رو درست میکنه. وقتی شما هیچ وقت کسی رو نمیگیرید، هیچ وقت هیچ کس دستگیر نمیشه، حالا دستگیریش که بماند، حتی یه پرونده قضایی نصف نیم بند هم تشکیل نمیشه، همش میگن ما شکایت کردیم. من بارها دیگه تا طرف میگه شکایت کردیم، میگم شماره کلاس پروندهش چیه، شماره پروندهش من بگم، من میخوام با وکیل برم سراغش، من میخوام مثلا خودم داوطلبانه پیگیری کنم ببینم هیچ شکایتی ثبت نمیشه. بعد شما چه آموزشی حرف میزنید؟ ما از چه گردشگری تو این شرایط داریم حرف میزنیم؟ گردشگری تو شرایطی که هیچی ضابطه مند نیست خودش یه اهرام تخریبه. میدونیم ما نمیتونیم فکر کنیم که مثلا یه طالابیه در مثلا نروژ، الان ما ظرفیت بردش حساب کردیم، خود گردشگری لرزه به تن ما میندازه. سالها ما درگیر بحث همین گردشگری در میانکاله بودیم، روزی 600 نفر میخواستن ببرن تو حساس ترین منطقه میانکاله آشوراده، اونجا گردشگری 600 نفر بره بیاد قایق همه چی، یعنی شما اونجا گنجش باقی نمیمونه، چه برسه به پرنده مهاجری که از یه نسیم میتونه بترسه بلند شه پرواز کنه و اون شعر معروف رو داریم دیگه، مرغ وحشی از زبانی که برخواست مشکل نشیند. این واقعیته، یعنی واقعا پرنده وحشی همینه، وقتی بلند شه فرار میکنه. شاید روزها ماها دیگه به نقطه بر نگرده، اینقدر همه چی حساس و ظریفه تو طبیعت. بعد حالا شما وقتی ضابط من نباشی، آقایون میان اونجا، همم دکترا دارن، این میخواد هتل بسازه، اون میخواد بازارشو درست کنه، اون میخواد قلیون خونه درست کنه، اون میخواد سفره خونه درست کنه. آقا اینجا طبیعته، این حرفا چیه؟ بازارچه فصلی دیگه چیه؟ هتل دیگه چیه؟ این وسط شما باید اینجا دست به هیچ چی نزنی. جنگل هیرکانی شما 35 میلیون سال قدمت داره، فسیل زنده است، شما اصلا دست بهش نزن، مساحتش 1/9 شده. طالابای شما هم که عددا 9، بالای 90% شورزار و کانون ریزگرد شده. ما الان داریم آسیبی که محیط زیست ایران داره میخوره از عدم اجرای قانونه. قانون وجود داره، اجرا نمیشه، همش تو تعارفه، من بمیرم تو بمیری، کد خدا منشی. آقا با این مشکل حل نمیشه. از من راننده نوعی کنترل سرعت، دوربین کنترل سرعت و مأمور رانندگی یک راننده مهیّد به قوانین میسازه و سلام نامه تمام.
مشکل خیلی از ماها، یعنی مشکل ایران ما،
بله،
امروز رو دربایستیه. توی همه چی با هم دیگه رو دربایستی داریم و این توی رو دربایستی گیر کردنه، این تعارف کردنه، این حالا من سرم رو برمیگردونم، حالا من چشم رو میبندم،
مصلحت خود این مصلحت هم یه موزلیه، مصلحت آقای مدیر، مصلحت منطقه، مصلحت جوامع،
این فساد میاره،
فساد میاره، بله.
این هیچ تعارفی نداره. آقای تیزرویان، نکته پایانی حضرت عالی رو هم بشنویم، یک دقیقه پایانی رو خدمت شماییم.
نکته‌ای ندارم، دوست خوبم عادلی همه چیز رو به بهترین شکل گفت خدمت شما و شنوندگان عزیز، و اینکه در همین میانکاری که بهشت پرندگان در حال حاضر داره یک کانارکشی غیر اصولی داره انجام میشه، قرن خدا شد پتروشیمی ظاهراً پایه‌شونش برداشته شده و دارن میانکاری رو یه جوری بستری میکنن برای آقاط گردشگری بی‌ضابطه. گردشگری اگر بی‌ضابطه باشه واقعا همونطور که دوست خوبم گفتن میتونه آسیبش خیلی بیشتر بشه. متاسفانه هیچ ضابطه ای در کار نیست، فقط صرفا به فکر افزایش درآمد هستن، به فکر زمین خاری و چیزهای مشابهش. امیدوارم که این مشکلات حل بشه.
خیلی متشکرم. ما منتقل کردیم و ما گفتیم اینها رو، امیدوارم گوش شنوایی برای شنیدن وجود داشته باشه. آقای تیزرویان خیلی متشکرم، آقای یکتانیک از شما هم سپاسگزارم.
منم از شما و شنوندگان ممنونم
و متشکرم از همه شما شنوندگان محترم و ارجمند که شنیدید این نوبت زمین 360 درجه رو، برنامه‌ای که به شدت برای خود من تلخ بود و آزاردهنده، اما امیدوارم راهکاری براش وجود داشته باشه. خداحافظ.
زمین 360 درجه عنوان برنامه‌ای بود که به مدت 46 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید. همکنون ساعت 10:48 هست، با ما همچنان همراه باشید. دقایق دیگر، یعنی ساعت 10:55 میان برنامه رو آماده کرده این به مناسبت هفته وحدت که تقدیمتون میکنیم. در ساعت 11 شنونده بیانات مقام معظم رهبری هستید در قالب برنامه بربال سخن. حضور شما اعلام میکنم زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:52 است که از ساعت 11:50 با فضاسازی که انجام میدیم به استقبال اذان ظهر به افق تهران میریم. ساعت 12 آوای قانون رو به مدت 45 دقیقه میشنوید. ساعت 13 نقطه عطف رو به مدت 30 دقیقه با موضوع دفاع مقدس تقدیمتون میکنه. آخرین برنامه از برنامه‌های بخش اول رادیو گفتگو شبکه سایه هاست که به مدت 54 دقیقه در ساعت 13:30 می‌شنوید. امیدوارم تا ساعت 14 با ما همراه باشید با بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو. مجدداً تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم. میلاد حضرت ختمی مرتبت، حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و همچنین هفته وحدت رو حضور شما عزیزان. رسیدیم به ساعت 10:55 میان برنامه رو آماده کرده ایم با موضوع هفته وحدت که تو این فرصت میشنوید.
رحمتن للعالمین،
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستاد.
از غرب ها وارد میشه نه از دیوار ها، و این پیروزی جاودانه.
پیمان نامه‌ای که مشرکان نوشتند و از سقف کعبه آویزان کردند تا محمد و هوادارانش را در فشار بگذارند، منصور ابن اکرمه نوشت، همان که دستش فلج شد، همان دستی که با آن عهدنامه را نوشت. بعدها فهمید محمد نفرینش کرده.
غیر قابل تحمله. محمد حتی روی دوستان خارجی ما هم اثر گذاشته. بسیار خوب، ما هم از او یک خارجی میسازیم. ابو طالب از او حمایت میکنه. بسیار خوب، ما عمو و برادرزاده رو بیرون میکنیم.
درست.
در یک زمان تمام فامیلش رو اخراج میکنیم، اونا رو از خودمون دور میکنیم. هیچ بازرگانی با انها معامله نمی کند، زمینی برایشان نمی ماند و سخفی بر سرشان سایه نمی اندازند. هیچ نانوایی بهشان نان نمی فروشند و هیچ زنی به عقلشان در نمی آید تا دست از کارشان و عقیدهشان بکشند.
وضع بد مردم توی شعب ابی طالب خیلی ها را ناراحت کرده بود. بعضی ها از اینکه فامیل هایشان وضع بدی داشتن ناراحت شده بودند. هشام ابن عمر، زهیر ابن ابی امیه، مطعم ابن عدی و دیگران. ابو جهل ولی گفت عهد و پیمان قریش خلل ناپذیر است. توی شعب بودند. ابو طالب رفت سراغ محمد، از خواب بیدارش کرد و علی را جای او خواباند. گفت قریش بی چشم و روتر از آن هستند که ما دیدیم، اگر شبیخون زدند بگذار تیرشان به سنگ بخورد. ماه حرام که می شد هواداران محمد از شعب ابی طالب بیرون می آمدند. وقتی می خواستند چیزی بخرند، کسی می آمد آن چیز را خیلی گرانتر می خرید. اگر می خواستند چیزی بفروشند، کسی می آمد آن چیز را خیلی ارزانتر می فروخت. سه سال کارشان همین بود. سه سال شعب ابی طالب.
او جلوت و رحمت یزدان بنیان گذار نطرت و یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی امت مدد نبی رحمت، این تکیه گاه امت مدد نبی رحمت. شب عالم شده پر ستاره، جشن پر از شور نوبهاره، از برکات قدوم پیغمبر، از آسمون مکه گل میباره، از برکات قدوم پیغمبر، از آسمون مکه گل میباره. ای خاتم نبوت مدد نبی رحمت، ای خاتم نبوت مدد نبی.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. در این فرصت شنونده بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدعی ظله العالی هستید در دیدار دستندرکاران دومین کنگره شهدای ورزشکار در قالب برنامه بربال سخن.